أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فلقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. این آیات از کنم خطاب هست به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ظاهر آیات خطاب است به رسول الله مانند همه آیات دیگر، ولی خطاب وقتی به رسول الله می شود معنیش این نیست که اگر شمول آیه نسبت به رسول الله هست یا مخاطب فقط رسول الله هست. البته خطاب آیه به رسول الله در حدی است که رسول الله می فهمد و عمل به این آیات هم اون که برای رسول الله هست در حد خود اون وجود مقدس هست. خطاب آیه برای من و شما در حد خود ماست و اگر توفیقی بود عمل هم در حد خود ما خواهد بود. اول ترجمه آیات را عرض می کنم. قول افغیر الله تعمرونی اعبد ایها الجاهلون. می فرماید که شما جوحال به من امر می کنید که من غیر خدا را عبادت بکنم. افغیر الله تعمرونی اعبد ایها الجاهلون. جاهل ها، شما به من امر می کنید که من غیر خدا را عبادت بکنم. به پیغمبر خطاب می کنه اینطور بگو. بعد می فرماید، خدا می فرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. این را هم که می دانی به تو و به قبل تو، اونا که قبل از تو بودن، از انبیا و رسول بر تو و بر اونها ما وحی کردیم، گفتیم، دستور دادیم. فراموش نکنید که چی؟ که لئن اشرکت، که اگر تو و اونها همینطور شریک برای خدا بیاورید، شرک به شرک مبتلا بشوید، لیحبطن عملت، عملت حتما حبط خواهد شد. لتکونن من الخاسرین. رسول الله میگه اگر شرک بر خدا آوردید، شریک برای خدا در مقام عبودیت قرار دادید، بدان و شده بر تو، فراموش نکن که عملت حبط خواهد شد و تو از خاسرین خواهی بود. فلله فعبد، فقط خدا را عبادت بکن و کن من الشاکرین. و بر این که این عنایت خدا بر تو هست که تو را راهنمایی و هدایت کردیم، شکرگزار باش. زیاد به اینجا و اونجا نظر نکن. ما قدر الله حق قدره. تو که میدانی این انسان ها و این مردم قدر خدا را ندانستند و نشناختند. خدا یعنی چی نشناختند؟ تو که میدانی و ما قدر الله حق قدره. اینها خدا را آنچنان که باید بشناسند نشناختند. تو به اینها نگاه نکن. مضمون آیه اینطور است والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. این ترجمه ساده، نسبتاً ساده و آزاد آیات بود که دوستان عرض کردن کتاب مستقیما در مرحله اول به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. خب در زمینه این آیات، برای اینکه این آیات معنی پیدا بکنند برای ما در حدی که فهم ما میکشد، من موضوعی را به صورت موضوع بحث امشب در اینجا عنوان میکنم و اونی که ببینیم که عبودیت خدا، عبادت خدا به معنی این چیزی است که برای بنده و شما، برای امثال ماها بسیار دقت در شناخت همین مسئله لازم است. و ما معمولا ماها اکثرا قریب به اتفاق معنی عبادتی را که خدای متعال دستور داده است و اصولا خلقت انسانها برای اون بوده است، ما خلق تو جن و الانس الا لیعبدونه، اینجا هم خطاب اینجور شدید به رسول الله دارد. من و شما و امثال من و شما معمولا از معنی عبادت از اول غفلت کردیم که معنی صحیح عبودیت و عبادت خدای متعال چیست. اون چیزی که در برداشت عمومی در ذهن ما هست و ما هم اکثراً تابع همون معنا هستیم، ولی بسیار معنای ناقص و فریب دهنده و ضلالت آور است، این است که ما فکر میکنیم عبادت این است که مثلا نمازهای واجب است انسان اونها را بخواند. این عبادت خداست. ماه مبارک هم آمد روزه بگیرد، این عبادت خداست و مثلا حجی واجب شد انجام بدهد، امر معروفی واجب شد. چندین چیزی که شناخته دیم که در این اوقات و شرایط خاصی اون وظائف بر ما متوجه هست که اگر اونها را انجام دادیم ما در عبودیتیم و در عبادتیم. این چنین یاد گرفته ایم. به اضافه اگر یه خورده روشن‌تر باشیم، اضافه کرده ایم بر این معنا اینکه چندین چیز بسیار مهم و درشت و بسیار بالا و خطرناکی که خدای متعال از اونها نهی فرموده است را هم ترک بکنیم. این هم به اصطلاح عبادت خداست. اون که در ذهن من و شما هست از عبادت این معنی است و این معنای بسیار طرفنداز و بسیار خطرناک، یعنی این برداشت خطرناک است. اینجور فهمیدن عبادت، معنی عبادت بسیار فریب دهنده و ضلالت آور و می کند به انسان آنچه می کند که ما آنچه کرده است آنچه کرده است تراجع می کند. اصلا وقتی گفته می شود عبادت خدا، یعنی وقتش نماز را بخوانیم دیگه، در ماه مبارک هم روزه بگیریم، در صورتی که اینی که فهمیده ایم این گوشه بسیار جزئی و بسیار جزئی، فراموش نکنید تعبیرات را عرض می کنم، این جزئی از بسیار معنای وسیع و ریشه‌دار و عمیق عبودیت است. جزئی بسیار جزئی، جزئی بسیار جزئی. عبودیت و بندگی یک معنای بسیار عمیق و وسیع است که آنچه ما فهمیدیم گوشه بسیار جزئی از آن است. معنی عبادت چیست؟ حالا من برای اینکه قبل از اینکه توضیح اون معنی که از قرآن برداشت می شود را به دوستان عرض می کنم، آیاتی را می خوانم که اون آیات در باطن شما سوال ایجاد بکند تا زمینه را آماده بکند که من اون معنی صحیح عبودیت را که از قرآن برداشت می شود به شما توضیح بدهم. این آیات را من نوشتم آوردم اینجا و می خوانم و به صورت اینکه آیه چی می فرماید و سوال در ذهن شما مطرح می شود. مثلا آیه هست می فرماید که به رسول الله خطاب می کند: افر ایف من اتخذ الهه و هواه اف انت تکون علیه وکیلا. خطاب است رسول الله، ترجمهش هم این است: آیا می بینی کسی را که معبود او هوای اوست؟ اله یعنی معبود دیگه، یعنی اون که عبادت می کند. آیا می‌بینی آن کسی یا آن کسانی را که معبودشان هواشان هست؟ آیا تو می‌خواهی اونها را به راه بیاری؟ تو می‌خواهی اونها را مشکلشون را حل بکنی؟ بس اینجور بکنه. خب در این آیه اولین سوالی که مطرح می‌شود به صورت ذهن تو میاد، به ذهن میاد این است که این آیه صاف میگه کسی که از هوایش تبعیت بکنه به هواش چی کرده؟ عبادت. یعنی تبعیت از هوا عبادت هواست؟ یعنی اینجور بفهمیم از آیه؟ اگر کسی به هوای نفسش گوش کرد و هوا را تبعیت کرد، از هوا و از نفسش چی کرده است؟ نفس و هوا را چی کرده است؟ عبادتشون اله میگه دیگه، اله یعنی معبود. سوال میشه یعنی من اگر به هوای نفسم گوش کردم یعنی من عبادت خودم را کردم؟ این طوره؟ قرآن این طور میگه؟ یعنی عوض عبادت خدا خودم را عبادت کردم؟ برای خودم نماز که نخوندم؟ دقت میکنه چی میگه؟ خوب دقت کنید، من برای خودم نماز که نخوندم پاشم بگم که سه رکعت نماز مغرب میخوانم برای اینکه به خودم نزدیک بشوم، توجه میکنه؟ قربتم الی نفسی، یا روزه برای خودم که نگرفتم، چیزی کردم این است که از هوای نفسم چه کردم؟ تبعیت کردن. این تبعیت از هوای نفس یعنی شده عبادت نفس؟ بعد دیگه قرآن که اینطور میگه. این یک سوال مطرح میشه. پس اگر من به نفسم گوش کردم و خواست نفسم، این اسمش در قرآن عبادت نفس است و نفس را معبود خود اتخاذ کردن است. این یک. در سوره باز آیه دیگر به صورت سوال اینها در ذهن ما چیزهای را ایجاد میکنه، زمینه فراهم میشود برای اون معنای صحیحی که عبودیت در قرآن مطرح شده است. سوره قصص آیه 50 شبیه این آیه است. اون فرماید که دقت بکنید و من البته قسمتی از آیه را تلاوت میکنم اولش را نه، ولی این فصلی از آیه است در جای خود حقیقت کلی را بیان میکنه. و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اینجا هم تبعیت از هوا رشی کرده، فهمید از ترجمهش دیگه چیست گمراه تر، ترجمهش اینه. اینجا مسئله عبادت نیست، حالا اینا رو زمینه میکنیم نتیجه بگیریم. چیست گمراه تر از کسی که تبعیت بکند از هوای خودش؟ گمراه تر از این چی کسی را میتواند پیدا بکنید؟ به غیر هدی من الله، عوض این که هدایت خدا را گوش بکند، هدایت نفسش را گوش بکند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا اینجور افراد را بیراه نمیارد. سوره جاسیه آیه 23، اینجا با سوال عمیق‌تر عنوان میشه. سوره جاسیه آیه 23، به رسول الله با خطاب باز خطاب میکند، اهر ایت من اتخذ الهه هواه و از الله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. تازیانه های مخصوصی در این آیات هست، دوستان انشاءالله این صلاحیت را دارید که نکات تازیانه های آیه را به قول ارباب معرفت بدانید. یه که افر ایته، آیا میبینی کسی را که هواش را اله برای خود قرار داده است؟ شبیه همون آیه اولی که از سوره فرقان کنده. اینجا باز به ذهن ما میفتد که خدا میفرماید کسی هوای خودش را تبعیت کند، هواش را اتخاذ چی کرده است؟ به صورت معبود اتخاذ کرده. یعنی تبعیت از هوای نفس عبادت نفس است، عبادت نفس است. حالا بقیه آیه دیگه گفتم یه تازیانه هایی برای ارباب معرفت دارد. از الله الله علی علم، ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. این ها مطلب زیاد است، من در اون مسیری که بحث میکنم پیش میرم. و من یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. چه کسی میتواند اینجور آدم ها را هدایت کند غیر از خدا؟ رفت خدا نظرشو برداشت دیگه، چه کسی قدرت این را دارد؟ آیا به خود نمی آیید؟ اینم یک آیه. دیگر آیه است که در خصوص بعضی از اهل کتاب هست که در سوره مائده آیه 60 هست. آیه مضمونش این است که به رسول الله فرماد بگو که من میخواهید بدترین مردم را به شما نشان بدهم؟ بدترین مردم ها را، اونا که شریرترین افراد در روی زمین هستن، میخواهید بگم چه کسانی هستن؟ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر. که این به بعضی از یهود و بعضی از اتباع حضرت عیسی مربوط است. و بعد میگه و عبد طاغوت، اینا شریرترین آدم ها هستن، اونا که خدا اونها را مسخ کرد. و چی کرد؟ و چی کرد؟ و عبد طاغوت. عبد طاغوت یعنی چی؟ خودتون معنی بکنید. یعنی عبادت کنندگان چی؟ طاغوت. طاغوت شیطان باشد، ظاهری باشد، جنی باشد، انسی باشد، فرق نمی‌کنه، طاغوت دیگه. مستاق اولش خود شیطان ادلیس هست، و صادقش هم شیاطین انسو، و صادق بعدش هم شیاطین انسو جن هست. ولی خب حالا شما بفرمایید کسی که از طاغوت شیطان و مظاهر شیطان هست تبعیت میکند، نماز میخواند برای او یا فقط تبعیت میکند؟ چی میکند؟ تبعیت. به تعبیر خدا این آیه میشود چی؟ عبادت. کسی که از طاغوت تبعیت میکند، در حقیقت طاغوت را چی میکند؟ عبادت میکند. اونجا گفت کسی از نفسش تبعیت کرد، نفسش را عبادت کرده. اینجا گفت کسی از شیطان یا طاغوت انسانی غیر انسانی تبعیت کرد، او را عبادت کرده است. آیا این آیات که باز من چند نمونه خوندم برای من و شما این پیغام را ندارد که معنی عبادت عبارت است از این که انسان از موجودی چه بکند؟ تبعیت بکند. معنی عبادت این است. باید این طور بکنید. پس حالا نتیجه میگیرید. نتیجه این که معنی عبادتی که قرآن مطرح کرده و انسانها را برای اون خلق کرده و در این خطاب با اون شدت دهنش به رسول الله اون را میگوید، به من و شما هم اون را میگوید، از من و شما هم آن را میخواهد. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، سوره یاسین، الله چی؟ نعبد الشیطان، عبادت. خب وقتی معنی عبادت این است که وقتی ما از چیزی تبعیت کردیم و را عبادت کردیم، این چیز فرق نمی کند، زن باشد، فرزند باشد، خودم باشم، رئیسم باشد، مسئولم باشد، طاغوت چینی باشد، طاغوت چینانی باشد، شیطان باشد، هرچی باشد که نزدیکترش نفس انسان است، دورترش هم می شود این غیر نفس انسان، خارج از وجود است. هرچه من و شما از غیر خدا تبعیت کردیم، اون غیر را چی کردیم؟ عبادت کردیم. و اگر نه برخلافش بود، من و شما در تمام حرکات و سکنات میخواهیم نگاه بکنیم، میخواهیم حرف بزنیم، میخواهیم فکر بکنیم، میخواهیم دوست بداریم، میخواهیم دشمن بداریم، میخواهیم بلند بشیم، میخواهیم بشینیم، میخواهیم راه برویم، ها؟ همش دیگه هر حرکتی که میخواییم انجام بدهیم، ببینیم خدا چطور میگه، تبعیت از خدا بکنیم، ما در این صورت عبادت از چی کردیم؟ عبادت از خدا کردیم. وقت نماز میشود یکی یا همش؟ یکی. روزه میشود یکی یا همش؟ یکی. بقیه اکثر عبادت ها را من و شما انصافا میگید عبادت خدا میکنیم یا عبادت غیر میکنیم، صاف بگید. ها؟ فهمیدید؟ خب حالا شما وقتی صاف فهمیدید که از صبح بلند میشوید تا بود، الان من میامدم یکی از همین نزدیکان من گفت که من نتوانست بیاد، حالا بعدش میتونیم نوار گوش بگونه و ببینی که من اون حرفی که اونجا عصبانی شدم اینجا میگم، گفت که من نمیتونم بیام ولی دلم میخواست بیام از حالات امام حسن عسکری سلام الله علیه کم اطلاع دارم بشنوم. خب مؤمنی علاقه دارد به امام، گفتم که من از حالات امام حسن عسکری نخواهم گفت، درد داریم ما، من وقتی در آتشم هیچ نمیفهمم، تو وقتی در آتشی هیچ نمیفهمی، بر اساس فهم عوضی که از بچگی تا حالا گرفته در پیش، وقتی در آتشی شناختن امام حسن عسکری بوده نمیشه و شناخت، ولی از حالات امام حسن عسکری زیاد دانستم به چه دردی میخورد؟ میخورد به درد؟ به درد میخوره؟ درد اصلی درد ماست. اصلا امام حسن عسکری سلام الله علیه را لازم نیست یاد نیستان در حالاتش مطالبه کنه بکنید. اما شما هرگز عبادت خدا کردید، امام حسن عسکری شما بدانید ندانید از شما خوشش خواهد آمد، به او نزدیک خواهید شد، و بدانید ندانید خودتون پلا سرتون بگذارید، شب روزم یا امام حسن عسکری بگید، گریه هم میکنید وقتی عبادت طاغوت و نفس و غیر خدا را کرده اید، نه امام حسن عسکری را نزدیک میشوید، نه شفاعت او به شما خواهد رسید، نه با او محشور خواهید بود، نه به او نزدیک خواهید شد، نه او شما را دوست خواهد داشت، ولو شما هرچه ور بروید. این حقیقت هست. اون گفتم بنده خدا فکر نکن من از امام حسن عسکری سلام الله علیه صحبت خواهم کرد، چمی درد داریم. من وقتی میبینم از اول بچگی تا حالا من فکر کردم عبادت خدا یه نماز سنم اونطور که من میخوانم شما میخوانید، حالا اون نمازیم که خدا گفته بود، الان شما در جواب سوال من گفتید که من گفتم نماز یکیش هست، یکیش هست یا همه هست، شما گفتید چیه؟ یکیش هست، حتی یکیش هم نیست اونو که خدا گفته. این نمازی سران جلسی که قبلا بودید منزل رو یکی از دوستان صحبت، گفتم نمازی خدا گفته نماز است اونی که نمیذاره انسان گناه بکند. وقتی من و شما نماز میخوانیم گناه میکنیم، یعنی نمازمون نماز نیست دیگه. باش صاف خدا معرفی کرده، میگن که آب لیمو آن است که توش باشد، خون را صاف بکند. چه بکند؟ وقتی شما به یه چیزی به شما دادن رنگش مانند این آب لیموهای مصنوعی که الان هست، عرض کنم که ولی اون خواص آب لیمو را نداشت، شما میگید آب لیموست؟ اگر دانشی دیدی که این تقلبی، میگید آب لیموس یا میگید که آب لیموی ساختگی است؟ چی میگید؟ ساختگی است یا نه؟ نماز وقتی اثرش نهی از گناه است وقتی نیست، این نماز اون نماز نیست که خدا گفت تا یکی از عبادت ها باشد، اون جواب ها درست نبود. اون دها ما با مسامحه پیش آمدیم بجون. اینو میخواستم بگم، من وقتی از اول، شما همینطور، درد ما این است، ما وقتی از اول بلوغمون چنین فکر کردیم که عبادت خدا این است که پنج وقت نماز بخوانیم، اونم به اون شکلی که میخوانیم که نماز نیست، و هیچ نفهمیدیم که در این ساعاتی که ما میگذرد در ما مرتب طبق میل خود عمل میکنیم، مرتب طبق هوای خود عمل میکنیم، در حرکاتمون هر طور هوای ما ایجاب کرد عمل میکنیم، نفهمیدیم که یک عمر الا بعضی از ساعات که نماز خوندیم عبادت شیطان کرده ای، عبادت غیر کرده ای. وقتی وضع ما این است، درد ما کم است یا خیلی موهش است؟ کدام است؟ فهمیدی چی گفتم؟ کاش بفهمید و به دلتون بیفتد. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، آیا امر میکنید غیر خدا را عبادت بکنم؟ حالا شما میخواد عبادت کنید، از فردا بسم الله من یه تصویر بکنم برای شما، به این تصویر من خوب دقت بکنید. فرض کنم که تصویر، از صبح از خواب بلند شدید، هر چی میخواهید انجام بدهید، ببینید خدا میگه این را بکن یا میگه نکن. میخواهید نگاه بکنید، خدا میگه نگاه این نگاه را بکن یا نه. میخواهی حرف بزنی، خدا میگه این حرف را بزن یا نزن. میخواهی محبت به کسی بکنی، میگه محبت داشته باش یا نه. میخواهی جایی برای، میگه این را برو یا نه. میخواهی با کسی لبخند بزنی، میگه لبخند بزن یا نه. میخواهی با کسی دوست بشوی، دوست باش یا نه. توجه میکنی؟ میخواهی یه چیزی بخوری، جایی بخور یا نخور، الی آخر. و در ظاهرتون در باطنتون مرتب نظر شما دوخته بر حق باشد و در محضر او مرتب علل اتصال باطنن و ظاهرن امر او را و دستور او را در امر و نهیش دقت کردید، شما در و در وقت نمازم نمازتون را خوندید، در وقت روزم روزتون را گرفتید، اگر این طور بود که در کل احوال مراقب دستورات خدا بودید که در همه لحظه ها دستور دارد، اون وقت شما میتوانید بگید که من در عبادت چی هستم؟ خدا هستم. شما بفرمایید ببینم در این صورت بندگی می شود، بفرمایید در این صورت از اون چی که شما دلتون می خواهد، نفستون می خواهد، شیطان می خواهد، زن می خواهد، فرزند می خواهد، طاغوت می خواهد، دوست می خواهد، از این خواسته ها چیزی را شما عمل می کنید یا نمی کنید؟ در این صورت تبعیت از کسی می کنید نمی کنید؟ می کنید یا نمی کنید؟ نمی کنید. این شد عبادت خدا. و معنی عبادت این است. دیگه مطلب را از اینجا یواش یواش میبرم به سوی مسئله که این شب این جلسه به اون تناسب عنوان شده است. من امیدوارم انشاءالله دوستان از فردا اون که من از این صحبت در ضمن و از این توضیح به اصطلاح در ذهن نتیجه گرفتم، به اون مسئله توجه داشته باشن. شما همین در ذهن نتیجه گرفتید که عبودیت خدا را فهمیدی چی؟ حالا از فردا حساب بکنید، شب که می شود بخوابید، ببینید که شما در مجموع 12 15 13 10 ساعت روز شما چند لحظه اش را در تبعیت حق بوده اید و چند ساعتش را در تبعیت چی؟ در تبعیت نفس بوده. وقت حساب قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، ایها الجاهلون. خوب خودتون معنی را تصور بکنید در نظر که چگونه می شود انسان در تمام حرکاتش نظرش دوخته باشد بر امر و نهی او و عبادت او را بکند. اگر واقعا این توفیق به انسان دست بدهد چی می شود؟ و از من و شما هم در الست اون را گفتند، اون را خواستند، یادتون باشد الستو برب بکن که پیمان از من و شما گرفتن که اینجا مرتب نقض میکنیم همین پیمان بوده. خدا گفته بوده که جز از من تبعیت نخواهی کرد، بود درست نکن، نه خودت را نه غیر خودت را. بود درست کردی لئن اشرکت چی؟ لا یحبطن عملک. میترسم یه جمله اینجا بگم شما مایوس باشید، با اون اینکه وقتی میگوید پیغمبر بگو به جو حال به من میگویید غیر او را عبادت کنم، به همین معنا کلام معنی کرده عبادت کنم. اگر در مقام عبودیت غیر خدا را عبادت بکنی و شریک برای او قرار بدهی، عملهای دیگرت هم چی میشود؟ نکنی یه وقتی این نماز ها خوندی من اونا هم حفظ بشود. شما نمیترسی از این مسئله؟ بترسید، حتما بترسید، سربسته از من قبول بکنید که بترسید. ما شریک در عبادت داریم، مثلا شریک یعنی اونی که سهم در عبودیت ما دارد که خدا باشد، سهمش از معبودها دیگر کم است یا زیاد است؟ فهمیدی؟ کم است یا زیاد است؟ خیلی کمه. در مواقع اونم نماز کلام میخوریم که اگر نماز باشد، اگر ما در نماز واقعا حال احوالی داشته باشیم، حضوری اقلا یه 10 دقیقه جمع بشویم مثل خدا میشود بود، مثلا اگر خدا قبول بکنه، اونم که خدا یه شرط اساس دیگر قرار داده، اونم کار را از اینم مشکل تر کرده که این نمای تقبل الله من المتقین گفته، اونم مثلا را مشکل کرد. از کنم که 10 دقیقه کجا، ساعت کجا؟ ببینید که معبودها که ما داریم خدا است و نفس است و زن است و بچه است و دوست است و مسئول است و رئیس است و الی آخر، این معبودها سهمشون زیاد است، خودشون هم زیاد هستن، جانب خدا خیلی کم است. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. شما هیچ تا حالا فکر نکردید گاهگاهی از این واجبات هم که میگذرد مستحباتی انجام میدهید، هیچ به هرچه خدا هرچی سعی میکنید هیچ حال احوال پیدا نمیکنید؟ شما هیچ فکر نکردید که بس این به قول مرد این همش آهن سرکوبیدن است که دلتون به حال نمی آید؟ عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب چیه؟ هست. شما یک عمر نماز خوندید، یک عمر روزه گرفتید، ما هم همینطور خیلی از مستحبات رو انجام داده، ولی این دل من و شما ذره حرکت نکرده، این عبادت حالی در وجود ما به وجود نیاورده، چند جواب به ما نیامده از جانب خدا، چند هیچ کدوم به اجابت نرسیده، چرا؟ رمزش چیه؟ رمزش زیاد است، یکی شرک است که گفت لئن اشرکت لیحبطن عملو که آمی شود. این انسان هی ما خودمون رو گاه در مستحبات میکوشیم، هیچ خبری نیست، میکوشیم خودمون را در این دل ما هم یه خود به خودش بیاد، یک گاهی تحصیل چیزی گریه زوقی شوقی خوفی خبری نیست. چرا نیست؟ چرا؟ عباس این زحمت پای ما به باد رفته؟ از کجا میبین؟ از کجا میدانیم به باد نرفته؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک به بعد میکنه لئن اشرکت، همه حافظ گفته دیگه، عاشق که شد، عاشق که شد که یار به حالش. شما از فردا اون عبادت سلام من میگفتم اون را مراعات کنید، یک ماه اینجور باشید، اگر ببینید شما از زمین تا آسمان فرق نکردید، دید شما به حال نیامه، مثلا مسائلی که به دست نمی آید نشده، اینطور نیست. خدا بسیار نزدیک است، امام هم بسیار نزدیک است. شما وقتی حضرت سید شورا سلام الله علیه را میخوانید، اگر اهل عبادت بودید جوابشو بشنیدید، اهل شرک نبودید، اهل چی بودید؟ اهل عبادت بودید، چون بنده خداست، بنده خدا رو بنده خدا میارم، خیلی نزدیک هستن، رسول الله نزدیک هست، ائمه نزدیک هست، خدا نزدیک هست. اینها مال ما شده آهن سرکوبیدن، عاشق کی شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. در جای دیگه همون حافظ گفته ساقیا جام پیاپی پیاپی ده که در سیر طریق هر که عاشق وش نیاید در نفاق افتاده بود. حالا اونا که میگن شما از اشعار حافظ بخون، بیا بسم الله بخونم معنی بکنم، باز معنی کردم نتیجه شی میشود که من و شما در نفاق هستیم. نماز شعر حافظ ببینید، ساقا شما سوال میکنم، اون وقتی که شما شب و روز به عبادت نفس و غیر و طاغوت را میکنید، در لحظات عبادت خدا را وقتی اون لحظات هم میاد عبادت خدا بکنید، این یا چه نعبد میگی، صاف ادعا میکنی خدایا من همه جا خدا تو را عبادت میکنم، این دروغ است؟ یقولون ما لیس فی قلوبهم هست یا نیست؟ ها؟ شما راست میگید دروغ میگید؟ تو که میگی من تو را عبادت میکنم، راست میگی درست میگی؟ راست میگه دروغ میگی؟ دروغه. چیزی ادعا میکنه که در قلبت هست یا نیست؟ نیست. معنی نفاق چیست؟ یا گولون مال در زینت مال ایسا چی؟ به گلوبه فرزا خوب گفته ساب یا جام پیافیده که در تیک در سیر طریق هر که عاشق وش نیاید در نفاق افتاده بود. و به شما اون روایاتی را که درجات نفاق را بیان میکند به من و شما تحریر میکند را دیده اید. لابد اون روایات را که درجات شرک را تنظیم میکند و بیان میکند دیده اید که به ما هم تحریر میکند. خدا را اینطور نبود مسئله. ما عوضی گرفتیم فلزا هرچم سعی ها میکنیم به جایی نمیرسن. اون وقت رسول الله آمد گفت یک کلمه میخوام از شما، کمتر کسی بود بفهمد این یک کلمه معنیش چیه؟ کمتر کسی بود گفت یک کلمه لا اله الا الله. من یه وقت در سخن در مطلبی که منبر بود ظاهرن سابقا منبر میرفتم اونجا گفتم که اینجا انسان شر میکنه. اون ابو جهل اون وقت گفت نه مسئله همین در همین یک کلمه است، ما قبول نمیکنیم. اما ما صاف حتی گفتت میدونم میدیم نه، ما اون یک کلمه را میدیم چیزی نیست، لا اله چی؟ الا الله. نفهمیدیم آخه این مشکل این کلمه را گفتن. هرچه هست در این کلمه است. اول ببینه چی میگید لا اله. هرچه معبود از نفس است و چه هست کلان توضیح داده میدون را نفی بکن، یک معبود داشته باش تا اون معنا کلان توضیح دادن. لا اله الا الله. مولوی هم میگه که عشق آن شعله است کوچون برفرو، هرچی جز معشوق باقی جمله سوخت. تیغ الله در قتل غیر حق بران. خیلی خوب گفت اینجا را، تیغ الله در قتل غیر حق بران. در نگر آخر که بعد از لا چه ماند؟ ماند الا الله و باقی جمله رفت. بعد میگه شاد باش ای عشق شرکت سوز و زهر. ای عشق چی؟ شرکت سوز و یعنی شرک سوز زهر. این بسم الله. از فردا اگر عبادت را خواستی این است. کسانی که عشق را میخواهند همین است، اونها که محبت را میخواهند همین است.